کلاس فقه دو پنجشنبه ده اسفند
صفحه 100
دوستان باید همکاری کنن خب عرضم به خدمت همکاری به این که یه مطور مثلا فرض کنید من جای زمیرها رو خودتون تو گروه مقایسهاتون پیدا کنید مثلا حالا یه احتمال مخالف دیگری هم فلان شهر گفته مثلا اونو خارج از کلاس مثلا بپرسید یه جوری باشه که بشه مثلا اصل محتوا که معلوم شد و مثلا اون قسمت های سخته برای حالا چیزای جزئی رو بشه مثلا خارج از کلاس ما عمل کنیم که یه مدار سرعت بگیریم. ولو کانن نابل و عقدن جامزن تا قبل سخن از لو نقل العینان به عقد لازمه بود. حالا اگر عقد جائزی باشه، تفاوت عقد جائز با عقد لازم از جهت ما اینه که آدم به ذهنش میرسه تراد ممکنه. خب عقد جائز خب شما فسخش میکنی به من پس میدی دیگه. معمول شیخ میفهمان درسته که ظاهرش اینه، ولی نه باز هم تراد ممکنه، چون تراد وقتی ممکنه که من خودم بتونم کالا رو پس بگیرم. الان کالا که در ملک شما نیست، در ملک یک ثالثیست. شما اینو فروختی به یک عقد جایز، فروختی به کسی. الان که کالا در ملک شما نیست، پس من امکان ردالعین برام وجود نداره. بله اگر شما بری اونو فسخ کنی، اون وقت من امکان ردالعین خواهم داره. نسبت به شما جایزه، نسبت به من که جایز نیست. اون عقد دیگری که خوندی، من که میتونم اونو فسخش کنم، شما باید فسخش کنید. پس برای من امکان ردالعین وجود نداره. موضوع تراد منتفیه. عقد جایز هم که باشه تراد ناممکنه. تراد که ناممکن شد جوازش هم بی‌معنا خواهد بود. این بود آیا اون شخصی که فروخته شرعاً مکلف نیست که امکان تراد رو به وجود بیاره؟ پاسخ نفی. به چه دلیل اون موظف باشه امکان تراد رو به وجود بیاره؟ فرض کنید که اصلی رو که به اون آقا فروخته بودید مرد، ایشون یه قدرتی داره میتونه اموات رو زنده کنه. و اگر اصل رو زنده کنه شما امکان تراد دارید. آیا او شرعاً مکلف است اصل رو زنده کنه که شما مالت بس بگیرید؟ باید اون چرا میتونی پس بگیری؟ نمیتونی هیچی. اینکه او امکان دارد که زمینه تراد رو فراهم کنه مکلف نمیشه شرعاً که او به چه دلیل این چه تکلیفی داشته باشه. شما اگر دستت به عینت میرسه پس بگیر، نمیرسم یه حق نخواهیده، او وظیفه نداره. پس از اینجاست عقد جایز هم همین حکم خواهد شد. ولو کان ناقل و عقدا جائزا لم یکن لمالک العین الباقیت الزام الناقل به رجوع فی. من نمیتونم اون رو مجبور کنم برو عقد رو فسخ کن، چون اون چیزی که من حق دارم تراده، یعنی رد العینه. میتونم رد العین میکنم، نمیتونم، اون موظف نیست برای من با من همکاری کنه در این زمین. ولا رجوعه به نفسه الی عینه، نمیتونم او رو مجبورش کنم، نه خودم مستقیما میتونم به عین مراجعه کنم، چون عینی که در اختیار اون آقاست درست عقد جائز، اما عقد جائز نسبت به فروشنده مثلا جائزه، نسبت به من که جائز نیست. من حق نسبت به اون عقد بعدی ندارم. فتراد دو غیر متحقق، تراد امکان پذیر نیست. و تحصیله غیر واجب، تحصیل تراد، تحصیل منظورش اینه که این آقای بایه مثلا فسخ کند تا تراد ممکن شود، این هم واجب نیست. به چه دلیل واجب باشه که من این کاری کنم تراد ممکن بشه؟ نه، این دلیل برش نداره. پس عقد جایز با عقد لازم از این جهت فرق نداره. هذا علی قول بالملک و هذا علی القول بالاباحه لکون المعاوضه کاشفتن عن سبب الملک. بر اساس آنچه که در عقد لازم گفتیم قول به اباحه تا قبل از تملیک اباحه بود. اگر تملیک کنه آنمای قبل از تملیک تبدیل به ملک میشه، پس قائلین به اباحه ملحق میشن در این مسئله به قائلین به ملک و فرقی از این جهت بین دو نظریه وجود نداره.
عقد جواز بودنش واسه میشه که قائلین به اباحه دیگه این
نشه ملک آنما
رو بگن.
تمام ماهیت معاوضه متقابل جواز رجوعش فرقی نداشت. نکته این که ما مجبور ملک آنمایی شدیم در عقد جایز هم هست. مشکلش ماهیت معاوضه بود. بی اگر میخواد بی باشه باید ملکیت آنمایی داشته باشه، حالا میخواد بر خودت رو خیار قرار بدی دادی اون نقشی نداره. نه، اگر عبود از معاوضات خارج باشه و اون مشکلی که ما گیر کرده بودیم توش حقیقت معاوضه اون نمیاد. این نقطه ایست که این استدراک جدید، این قبلا باید اینو میزدیم. آیا هبه هم جزء تصرفات مصرف بر ملکه؟ من اگر مثلا فرض کن ماشین پدرم دستمه اینو بخوام بفروشم که ثمنش رو خودم مالک بشم، این گفتیم خلاف حقیقت معاوضه، چون حقیقت معاوضه این استش که مبیع از ملک هر کسی خارج میشه عوض جای او رو پر کنه. اگر بخوام نیت کنم عوض به ملک من در بیاد، این حقیقت معاوضه قصد نشون. حالا اگر عمدن معاوضی نباشه، مجانی باشه، اصلا عوض نداره، من میخوام ماشین بابامو به کسی هبه کنم، اشکالی داره؟ ماشین پدرم رو به اجازه بده، گفت هر کار خواسته بکنه بفروشش، هبه کن، طلب کن. خب فروشش او اباحه کرده، ولی طبق فتوای شیخ اباحه او لغوه، چون اجازه فروش بده نخواهم کرد، اما اجازه هبه داده هبه میکنم دیگه، ماشین بابامو هبه میکنم به کسی. هبهش اشکالی نباید داشته باشه، چون حقیقت معاوضه اینجا دیگه لازم نیست باشه، چون عوض نداره. این از ملک بابام خارج میشه به ملک دوستم در میاد، ثمنی مثلا نداره که بگیم وارد ملک من میشه و ملک بابام، پس از این جهت مشکلی نداره، ملک آنمایی هم نمیخواد، مستقیما از ملک پدرم داخل در ملک رفیقم میشه. حالا تو باب معاطل اگر غالب اباحه شدیم، شما کتاب به من دادیم، من اون موبایل به شما دادم، این کتابی که الان دست من ملک من نیست، بر من اباحه شده، ولی من حق دارم اینو به کسی تملیک کنم، و از طرف من به ملک او در نمیاد، از ملک شما مستقیما به او داخل میشه، اشکال نداره. خب حالا اگر این شد، پس بین هبه و به فرق، هبه جزء تصرفات مصرف بر ملک نیست، درچه ملک آنمای وسط وجود ندارد، مستقیمه، اما به فرق میکرد، به نیاز به ملک آنمای بود. اینجا خب هبه عقد جایزی هم هست، اینجاست که سوال اینه کی حق پس هبه رو داره؟ من این که هبه کردم یا بابام که مالک ماشین بوده یا شما که مالک این بودی، حق پس در هبه مالکیه، چون مستقیما از ملک شما وارد شد، من بعد از شریک وکیل بودم. ممکنه بگیم که اینجا خیار برای مالکه، مثلا حق پس رو مالک داره. اگر من به شما وکالت، مثلا میگم اگر به شما وکالت دادم اینو به فلانه هبه کن، بعد حق پس که بر شما وجود نمیاد، بعد هبه کردی بگم آقا پس هم دوست چی؟ پس هم دوست شما وکیل نه هبه بودی، مثلا وکیل هم پس نبودی که در از چیز حق پس برای مالک اولی وجود میاد. اصلا من این مثلا حق پس که ندارم، این حق پس مال شماست. بعد از این نظریه ممکنه بگیم امکان تراد وجود داره دیگه، خودش پس میکنه پس میگیره، از اینجا امکان تراد میکنه در هبه وجود داشته باشه. پس ماهیتا هبه با به فرق میکنه، چون اینجا ماهیت معاوضه نیست، ملک آنما وجود نداره. اینو باید فهمید. نه لوکانه، کانت ضمیرش میخوره به اون عقد جایز. اگر عقد جایز غیر معاوضه باشد، ماهیت معاوضه نداشته باشه، مثل چی رو سهبه؟ مجانیه دیگه، معاوضه نیست. و قلنا به ان تصرف فی مثلهی لا یشفا عن سبق الملک، و ما معتقد بشیم در مثل هبه این کشف از سبق ملک یعنی میکانمایی نمی کنه، چون اصلا جزء تصرفات مطابق بر ملک نیست. بنده اجازه دارم اموال کسی رو به کسی دیگری ببخشم با اذن او، نیاز به تملیک نداره، چون مشکل در باب بیع نفسه مشکل ماهیت و حقیقت معاوضه رو اینجا وجود نداره، اصلا لازم نداره.
بله این سره الان قول به اباحت بی معتاد،
بله دیگه ملک آنمایی بنابرای قول به اباحت دیگه، اون قولنه که قول به ملکن که از اباحت این نکته این است که مخواد بگید چرا هم چیزی نید از لا عوض عفی، چون اصلا عوضی نداره، حتی لا یقل کون العوض مالا لواحد و دقال المعوض الالآخر، تا کسی بگوید آقا این معبول نیست، عوض به ملک کسی در بیاد، معوض به ملک دیگری برود، این نمیشه. ماهیت معاوضه چه شده و اسلام و این حرفا کسی بخواد بزنه، نه اینجا اصلا عوضی وجود نداره. بله لحبتو ناقلتون للملک ان ملک المالکه للمتحب، مستقیما از ملک مالک، نه من مباهله، به ملک من اصلا در نمیاد، در آنما وجود نداره، صاف از ملک مالک به متعلق در میاد. من واحد هیچ نقش مالکی وسط ندارم، حتی آنما. خب اگر این شد فیتحق حکم و جواز رجوع، یعنی جواز رجوع در هبه به نسبت لل مالک لل واحد، این مثلا چی حق فسخ هبه رو خواهد داشت؟ خود مالک. من این مثلا توی واسطه ای بیش نبودم، واحد حق فسخ نداره، مالک حق فسخ. در اینجا چون حق فسخ دست مالک از نواهب، اتجه الحکم به جواز تراد مع بقاء العین الاخرى. اینجا میتونیم بگیم که تراد جایزه دیگه، چون امکان وجود، چون مشکل تراد این بود که ممکن نبود، اونجا ممکنه، به سادگی ممکنه، طرف کافیه بگه فسخت اون هبه رو، خب اون هبه مشکل برطرف میشه، بعدم فسخت اون معادات رو هر دو را فسخ کنه به راحتی، تراد این براش ممکن باشه. البته به شرطی که عین دیگر، یعنی اون عینی که دست خودشه موجود باشه دیگه، چون اگه این تلف شده باشه خب از جهت دیگری بر معاتات لازم میشه، به شرطی که بعبقا عین الاخرى عین دیگری که دست خودش بود اون موجود باشه، یا او اودها الى مالکها به هذا النحو من العود، یا اگر مثلا اینو فروخته بوده یا هبه کرده بوده، نه فروخته بوده نه، همه هبه کرده بوده، اگر اینو مثلا هبه کرده بوده به دیگری، این برگرده، چگونه برگرده؟ به هذا النحو من العود، یعنی اون نفر دیگر اینو فسخ کند هبه رو، چون حق فسخ هبه در اختیار من وقت نخواهد بود، اگر من هبه کردم حق فسخش در اختیار مالک خواهد بود، او باید برگرده تا هبه فسخ بشه. اذا عادت به وجه آخر کان حکمه حکم طلب، چون اگر به ملک من به نحو دیگری برگرده مالک فسخ نکنه، مثلا من مجددا برم رو بخرم، این به حکم ملک جدیده و به حکم طالب و اونی که ملک من بود رفت، من اگر مجددا رفتم اون کالا رو به هر دلیلی به ملک من در آمد، مثلا عشق بردمش، دوباره او به من هبه کرد، اینا ملک جدیده و اون ملک قبلی به حکم طالبه، فقط اگر هبه فسخ بشود دوباره جواز تراد ممکنه، اما اگر به ملک نوع دیگری از ملک به ملک من برگرده فایده ای نداره. این هم نکته مهمی است که اون عقدی که باعث انتقال شد او باید فسخ بشه، اما اگر ملکیت به نام دیگری برگشت کنه، اینی شما ملک اول به حکم طالب، این هم ملک جدیده، رفتی به تر اینجا امکان تراد بشه نه،
یعنی چی فرضی؟ یکی میاد هبه میکنه من از اون منتهبه میرم میخرم؟
آره. من خودم هبه کردم به کسی، هبه نکنم، من هبه کردم به کسی، بعد دوباره برم ازش بخرم، یا بمیره به من اسم برسه، پس اون فامیلم و هر نه، یا او به من دوباره هبه کنه همین رو، به هر نهدی به غیر از فسخ اون هبه اگر به ملک من برگرده، اون هبه اون ملک قبلی به حکم طالبه و حق تراد وجود نخواهد. ولو با العینو عینه سالسون، این مثل جدیده، حالا اگر فجولی اتفاق بیفته، ما معاذات کردیم اون کتاب اینجا بوده، یک آدم غاصبی گرفت اینو فروخت، میشه معامله فضولی. سوال، در معامله فضولی باید مالک امضا کنه دیگه، من هم امضا دارم، یا شما، شما این کتاب رو با معتاد به من دادیم، حالا یا غالب ملکی میای باهه طبقه هر دو نظر، بس سارقی غاصبی آمد به کتابی که دست من بود که یا ملک من بود یا اباحه شده بود بر من، رو گرفت به دیگری فرو، خاطر فضولی میگن باید مالک امضا کنه. حالا امضا دست کیه؟ امضا دست شماست؟ امضا دست منه؟
مالک.
حالا قول به ملک بس کنیم اول تا بعد قول به اباحه. بعد این من مالک، شما به من اباحه کردی، ولی مهم ملک طبق زلزله دیگه، شما حق فسخ هم داری. کدوم یک از ماها میتونیم اون معامله رو کنیم؟ هر دو میتونیم دیگه. من که معلومه میتونم، چون مالک اینجا هم امضا میکنه، من خودم با امضای من همون عقد درست در میاد، هم طبق فتوای قبلی معاتات لازم میشه، چون اگر به عقد لازم تبدیل شده باشه معاتات لازم میشه دیگه، اما اون مالک اول هم حق امضای اون رو داره، چیکار میکنه؟ اول این معاتات رو فسخ میکنه، وقتی فسخ کرد وقتی کرد به بیگ خودش، بعد اون عقد بعدی رو امضا.
آره دیوانه مشخصه، با فرض معاتات ما گفتیم بهشون
فرض معاتات، ولی چون عقد جایزه پس او هم یه نیمچه حقی دارد نسبت به اون عقد دوم. حالا اگر اینه فرض نکنه این معاتات رو مستقیمت بگه عجز تو اون عقد را میگه، این عرفن کشف از این کنه که عقد قبلی میخواست فرض کنه، نیاز نیست تصریح کنه، یک ملازمه عرفی میگه آقا وقتی شما معتاد قالب ملکی وقتی به من گفتی چه وقتی به شما داره که اون امضا میکنی عرفان وقتی میره سراغ میدونی مثل شبیه میمونه این به معتاد کتاب شما فروخت بعد همین کتابو به بی صیغه میفروشه به زید بابا شما کتاب رو من فروختی میگی من حق فرض نداشتم خب وقتی دوباره میفروشم یعنی دارم فرض میکنم ما حق قبلی رو
اوه کجا
در واقع چرا اینا قبلا داشتی مثلا هبه من چیزی رو شما هبه میکنم بعد همون چیزی که شما هبه کردم رو میفروشم میگن این به من فرضه بعد چون حق فرض
اینجا
به خیالی اگه باشه مثلا من در خونه به شما فروختم بعد خودم حق فرض قرار دادم خودم غیر ما میتونم خونه پس بگیرم بعد اثناء زمان خیال همین خونه رو به دیگری بفروشم معنی چیه یعنی دارم اون رو پس میکنم دیگه این که میگید عرف قبول نمی کنه با خاطر اینکه عرف معاصات و عقل لازم میدونه یعنی خیار اینجا معتبر نیست که هر با عرف فتوا هم درستش همینه اما اگر معاصات و عقل جایزی معنا کردی لازمش دیگه بپذیرید
یعنی لازمش یعنی عرف باید اینطوری بکنه
نه عرف کلا ذوالخیار تصرف ذوالخیار فی من تقلعن به معنای فسخ
جفیاده
عرفان از هر کسی بپرسید بگید یک کسی همه فصل معامله ای داشت بدون اینکه بگه فتفتو در اون چه که از اون رفته بود تصرف دیگری کرد میگه خب معناش اینکه فصل کرد اینو پذیر گفتن تو خب پس برای اول ملک این میشه البته یک گیوگونی داره در اون آقای مالکی که اول بوده یه اشکال فقهی کوچولویی وجود میاد و اون اینه که عقد یعنی عقد فضولی در زمانی اتفاق افتاده که اون مالک نبود بنابرای قول کشف گیر میکنیم این اصلا حقی امزانش چون هر لحظه که معاتات رو فسخ کنه از اون لحظه مالک میشه فسخ معاتات به معنی بطلان معاتات من اولهی که نیست از لحظه فسخ مالک میشه در حالی که عقد فضولی در اثناء زمان ملکیت این مشتریه تو با افتاد بود اصلا چی کار هست به اون امضا کنه بله بعد از اینکه فسخ کرد میتونه عقد جدید بخونه بنابراین که ما در فضولی اجازه رو کاشف بدیم اگه اجازه رو ناقل بدونی مشکلی نیست چون بعد از فسخ تازه میخواد ملکیت بیاد در زمان رو اما اگر کاشف بدونی میداره امضا میکنه معامله رو یه وقتی که مالک نبوده یا چجوری کرده چون ما چه رفتی داره که امضاش بکنه یه گیری برابر قول به کشف وجود داره اگر چنگی رو ممکنه پاسخ بدید چون در بحث مسائل مشابهی خواهد آمد مثل به بله به باشه من بله من با عشق هست و من ملکه اینو من موشه در باب فضولی سالانده مثالش مطرح خواهد کرد موارد مشابهی داره علاوه ای حال من مالکستانی که در باب بایه هست چیز مشتری در باب فضولی همین مالک ثانی این قطعا حق امضای اون معاتات رو داره این آقای بایه هم میتونیم بگیم حق ولی یه گیر فقهی رو باید اینو حلش کنیم یک نکته توش هست مثل مرحوم شیخ فلان چون بعدا در مورد اجمالش هم بگم اینا میگن ما واقعا به کشف هستیم یعنی این کشف کشف تعبدی است کشف حکمی است شعار یعنی در واقع نقله ولی احکام مثلا مالکیت قبلی رو شعار ثابت میکنه ملکیت از الان میاد احکام ملکیت از قبل میاد بر اساس این نظریه قابل تفکیکیه رو نبودم نبود ملکیت از الان میاد بر اساس کشف تعبدی حل میشه اما اونایی که قابل کشف حقیقی هستن اشکال پیدا میکنه ولی دیگه بر اساس مبانی در واقع فضولی لوها العینه ثالثون به این آقای سالس گفته می شود فضولی. فضولی اسم شخصه که عقد رو وقتی به فضولی اضافه می کنن این از باب اضافه است نه صفت نه العقد الفضولی و عقد الفضولیه فضولی به اون شخصی میگن که این کار رو انجام داده فضولن اومده این کار انجام داده فعجاز المالک الاول حالا اگر مالک اول اجازه کنن علی قول به ملک بساز قول به ملک بساز این لم یبعد کون و اجازتهی رجوع برای این نیست که بگیم اجازه این عقد دوم یعنی رجوع در باب معاتات این که میاد عقد دوم رو امضا میکنه معنی چیه که داره معاتات رو فسخ میکنه این دوم رو امضا میکنه ممکنه بپذیری کبیعهی و سایر تصرفاته ناقلته مثل اینکه آقای مالک اول بیاد خودش این چیزی که دست من داره به کس دیگری بفروشه. اونجا میگیم بیعه به منزلت رجوع فی المعاده، یا صاحب تصرف خود ناقل به دیگری هبه کرد، چیزی رو که به معتاد به من فروخته بود و به پسرموش هبه کرد. این معنیش اینه که معتاد رو داره بحث میکنه، به لاوازمش هم باید هم بده، یعنی ثمنی که گرفته رو پس بده، معتاد رو بحث کرده دیگه. این لم یبعد کون اجازت رجوع نشان دهنده اینه که یک نکته یه ابهام، اگه چون تعبیر لم یبعد به کار برده، تعبیر خیلی قوی نیست، خیلی به وضوح نیست، نکتهش همینه که ما بیع و سایر تصرفات رو به منزله رجوع میدونیم، چون این اجازه در باب بیع و ایران چیز فسخ نافذه، اما در باب فضولی نمیتونیم، چون خود اجازه او حق اجازه نداره برای مقاله بکن. ببین اجازه اگر صحیح باشد به منزله رجوع در معاطات، این اجازه بی نفسه صحیح نیست. در باب بیع و سایر تصرفات مانعی نداره، من وقتی بیع میکنم اون معامله قبلی فسخ میشه، این بیع جدید از منهی ایجاد میشه، کما اینکه اگر اجازه رو قالب نقل باشیم من هیچ مشکلی نیست. اما قالینه به کش میگن من وقت اجازه میکنم این منهینه من مالک نبودم که موقعم امضا کنم، امضای چی؟ امضا کنم که ملک دیگری رو دیگری فروخته، به من چه ربطی داره؟ بنابرای قوله بکش اصل اجازه صحتش زیر سوال میره، صحتش که زیر سوال رفت اجازه باطل به منزله رجوع نیست، مشکلی این ممکنه بکنه. اما علاوه با وجود این مرموشه میگه بعید نیست طبق نظریه خودشون که میگن حتی ما اگر قالب کش باشیم کش رو حکمی رو ما در داریم، نه کش رو حقیقی، نه اینکه ملکیت واقعی از اول میاد، ملکیت همون مثل نقل از اول میاد، احکام ملکیت قبلی باره، از اینجا هم قابل تصدیقه. بگم اجازه شما
اگر قول به رواهه، اگر قول به رواهه رو برای چیم کنیم؟ این مثلا 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 شما یه نفری به چیز بهش میدید، با اینکه در تصرف بمونه میتونی خودتون تصرف کنیم؟
به
محض
اینکه تصرف کردیم معنی فقط اگر قرینه بلده فقامه، اگر قرینه داشته
باشه میتونیم برد،
اگر قرینه یا تصریح داشته باشه که بدون بحث رو اسلام میکنه میگن حرام بحثیه.
پس تو خیبه ما نمیتونیم بگیم که اول تسر اول اون رو باطل میکنه اون حبر رو
برش این آنم باید قبلش باطل میکنه، اینکه یک ملازمه عرفی داره،
نمیتونه باطل کنیم که چون آنم باید قبلش دسته اون طرف مقابلش نیست که چیزش کنه تر امکان تراز باشه، داره به این نظر که تنبیشش کرده این فرد
میگیم معاطات رو میگیم؟ در معاطات نه، همین که
من بهشون معاطات کردم شما دارید به ایشون،
من معاطات رو که فصل کنم یعنی معنیش اینه که آرنبای قبل از فصل معاطات هبه رو فصل کردم.
آها خب هبه دستی ببینید من شما معاطات کردیم بعد بسیاری من دست شما بود که دارید به ایشون
هبه کردم، شما حق فصل دارید دیگه.
آها من حق فصل نمیتونم داشته باشم، چرا نمیتونم داشته باشم؟ چون اگر بخوام فصل کنم یعنی قبلش
اول باید هبه رو فصل کنم بعد معاطات کنم،
هبه هم که نمیتونم فصل کنم چون تو گفتی الان فرمودید که
برای قول به اباحه میشه چون شما مالکی، من مالک نبودم شما مالک
قبل که تصرفاتی که دست شماست من نمیتونم بکنم تا قبل از اینکه فصل بکنم، باید اول
فصل میخوای بکنه تصرف میخوای هبه رو میتونی فصل کنی دیگه،
نه پس معاطات رو ببینید
معاطات رو نمیتونی، هبه رو که میتونی همین اول هبه رو فصل کنی بعد معاطات فصل
کنی، من میتونم قبل از اینکه معاطات رو فصل کنم با اینکه به ابای تصرف شما در آوردم توی معاوضه ای
بله در اینجا میتونم
تصرف کنم،
چرا شما هبه کردم بله در خصوص هبه میتونی، آره دیگه
چرا میتونم،
نکتهش همینه چون هبه از طرف شما رو میده
از ملک شما رو،
یعنی من بر من اباحه نشده بود من ترجیح دادم که از طرف شما به این آقا تملیک کنم، خب شما هم به فصل داریم مستقیما هم دارون به ملک خود
برد تصرف دیگه هم میتونم بکنم دیگه،
نه
یعنی در یه باید تصرف من بیام باز مدام گوشی بعدا من بولم
نمیشه با توجه به ملکیت من نمیشه، چون من ملکیت رو انتقال دادم شما حق پس گرفتن ملکیت رو داریم تا مادام و همون هبه رو همون هبه رو تا مادام که فصل نکنی اجازه تصرف دارین، نه یعنی چون اینجا حق پس هبه رو دارین نه حق تصرف رو بدین، ولو علیه سالتون فضوله نجیب، اما ولو اجازه در مالک و ثانی، حالا که مالک ثانی اجازه کنه در اینجا نفذن به غیر اشکاله اینجا دیگه وزن مالک اینجا کنه مثل همه فضولی ها دیگه همینه دیگه، تقریبا همه فضولی هایی که در عالم رو خونده از همین قبیله، من اصلا به معاطل چیزی رو خریدم دوز میان بالا من این بشه امضا میکنیم همینه دیگه بلا اشکالن اشکالن همین مثلا. اما مرزوز قوله به اباحه جالبه و ینعکس الحکم اشکالا و وجوها علی القول بالاباحه. قول به اباحه دقیقا برعکسه، یعنی نفوذ اجازه مالک اول به غیر اشکاله، اما نفوذ اجازه مالک دوم فیه اشکال داره، ولی باز لا یبعد که او هم این اجازه داشته باشه. دقیقا مسئله برعکس میشه. چرا؟ چون مرزوز قوله به اباحه مالک اول مالکه، وجودی اومده ملک دیگری رو، من فقط مباهله بودم، من مالک نبودم، ملک مالک اول رو فضول ادم بروخ و مالک اول هم امضا داره دیگه، اصلا ملک او خارج نشده. اینکه من حالا به عنوان مباهله حق امضا داشته باشم محل تعجبه، چون مثلا قدر متیقن از داستان اجازه حجولی اونیست که ملک من رو بپروشن، نه آنچه که بر من مباه شده رو بپروشن من حق امضا داشته باشم. این مثلا قدر متیقن از ادله امضا در باب حجولی خارجه، ولی اونجا هم باز این دهده اشکاله. جواب بدیم بگیم نه خیر، اون ادله ما اصلا امضا حجولی رو علاقه قاعده میدونیم و قدر متیقن گیری لازم نیست. من به عنوان مباهله هم حق امضا خواهم داشت. من چجوری حق فروش داشتم؟ اصلا همه کسانی که ولایت بر دی دارن ولایت بر امضا دارن. اگر به من مباهله شما اجازه فروش دادی، پس باید اونان اجازه امضای معاتاد هم بده، امضای فضولی هم بده. ملاحظه دیگه، چون من حق بی دارم باید حق امضاش هم دارم دیگه. علی ای حال درسته که من به عنوان مباهله، یعنی ما نفر دوم هم حق امضا دارم، اما یه گیری توش میشه داد که من که مالک نیستم به من چه مربوطه بخوام امضا کنم. این هم مثل مسئله قبلی بر و یعنی اکس الحکم اشکالا و وضوحا علی القول بالاباحه. منظورش از یعنی اکس این است اشکالا و وضوحا که اجازه مالک اول نفذ به غیر اشکاله بلاز وجود، اما اجازه مالک ثانی بازم نافذ است اما علی اشکاله لحد لایبعد. اشکال چیه؟ اشکال اینه که قدر متیقن از ادله امضا در باب فضولی مال مالکه، مالک حق امضا داره، غیر مالک به عنوان مباهله درست مباهله بوده ولی چه حق امضایی داشته باشه؟
تصاحب
مالکانه
نیست؟ تصاحب مالکانه نیست دیگه.
خب ولی حق تصاحب مالکانه داشت، یعنی حقش خودش بپوشه. بعد اینه که و علی قول به با هم ما اجازه این رو داده بودیم بهش و آنم میکنم مایی از این حرفا. بله، طبق اون نظر دیگر، مبنای دیگر که اباحه است، مثل شهید که اصلا تصاحب مالکانه من حق نداشته باشم و حق امضا هم نخواهم داشت، اون روشن.
تو دقیقا صفحه 50 همین مطلب رو سریعا به اشاره کردن، اما اونجا از این چه کاری نبود. خود مرحوشه
بفهم
ما مذکرم و منصورت قصد کنیم محفوظ به معاتات فالظاهر على القول بالاباحه ان لكل منهما المطالبه ما دام باقيا.
فالظاهر گفته دیگه، فان الظاهر یعنی الان هم همه الان هم فتوا میده ولی میگه اشکال لای الان در حد لایبات قبول میکنه، ظاهر عبارتش همین، چون تشبیه کرده به مسئله قبلی. الان در مسئله قبلی اجازه هر دو رو پذیرو لم یکون اینه قبول کرده، اونا باشه نداره ولی یه اشکال میگه میشه کرد، اما در اونجا در طرف دیگه اصلا نمیشه اشکال کرد. خب و لکل منهما رده قبل اجازت الاخر. این ضمیر ردوه رو من ترجیح دادم بزنم به معاتات، اگر که ضمیر مذکره احتمال دیگه هم داره که بخوره به اون عقد ثانی، ولی به معاتات چون ولو رجع الاول به اساس معاتاته اینجور معنا کنیم. و برای هر دو نفر از رد معاتات قبل اجازت الاخر. چی؟
بسته بری دیگه حالا با
بسته بریزنیم
سالش
اگه بیزن آخه بلا رجعی که خط بعد میگه رجعه فیلم معاتاته.
خب باشی
این دوزه یکی نیست؟
نه بسه دیگه نیست
اینا که این کتاب رو نوشتن فکر کردن که متفاوته، چون اون رو بردن اول پاراگراف، ولی
نشون در مورد بیه حضوریه در هم امضاش بس کرد آنها در ردش بس کنه
یک رد میشه، یعنی من برای روزاشم هست. پس اینجور معنا کنیم اینیم پیش میره ولی کل من هما رده، یعنی همون به بی بزنیم فیلنز چون زمین مذکره به معتاد نه. اگر هر کدام از این دو قبل از اجازه دیگری حق رد خواهد داشت. خب اینو بیایم اساس قول به ملک بررسی کنیم، بینیم به طبق قول به ملک درست در میاد یا نه. من مالک ثانی اگر اون به معامله فضولی رو رد کنم، رد چه کردم؟ برمیگرده به ملک من دیگه، یعنی به ملک من بوده اون معامله رد میشه. طبیعتا مالک اول معناش این باید باشه مالک اول دیگه حق امضا نخواهد داشت. اگر مالک اول اونو رد کنه، خب به او چه ربطی داره که اونو رد کنه؟
فرضی که به ملکش
اجازه او به معنای رجوع بود، رد او به چه معنا؟ رد داره رجوع، یعنی اون معامله بعدی رفته که معتاد هم باطل شده؟ ولو تصرف میگه نپذیره، این تصرفه؟
همین که داره اظهار نظر
میکنه، خودشون بود هر رو اظهار نظری، مثلا گفت که اون چه ماشین خوشگلیه و این فسخ معتاد
میشه. نه اینکه داری که نه خودشون ردش، یعنی ارفن، یعنی من معالبه که خودم میدونم چه دارم میکنم، یعنی بعدی میگردم رو باید نمیتونم یعنی من به که خودم میدونم که این قشنگ اینه باید شده.
حالا اگه جمله اینجوری بگه، اگر من بشنوم که فضولی اون رو فروخته، اون رو امضا خواهم کرد. به سطح اگری بگه این معنیش اینه که معتاد ابطال کرده.
نه این تردید رو درست نیست، این یه نرم نکرده، این حالا تردید رو درست نیست، این نرم نکرده بازم
کارشه خب حالا این لکو ظاهر اگر رد رو به بیرزنیم عبارت معنا، یعنی فتوای این میشه که هر کدوم که رد کرد قبل از دیگری، دیگه دیگری حق اجازه نخواهد داشت. چون باب فضولی میاد، این مسئله بدونید، یه امبوت این وسط داخل قانون معلوم باشه. خب بعد اینکه رد کنه، اون یکی امضا میکنه. در فضولی مسلم که اجازه بعد از رد نافذ نیست، یعنی حتی خود مالک. اگر اول گفتن مالتو فروختن، گفت غلط کرد، گفتن چه حقی داشتن، یا رد کرد معامله رو، بعدش توضیح دادن نه اتفاقا شما اگر امضا کنید برای شما واقع میشه معامله خوبه، گفت عجز تو میگن این عجز تو دیگه به درد نمیخوره، نه با رد کرد باشه، چون رد کنه مثلا دیگه قابلیت امضا از بین میره، این مفروض کلام آقایون اینه، بر اساس این نکته داره. حالا بریم تو قلب اباحه، این قلب ملک، اما قلب اباحه اون مالک اول اگر رد کنه، خب اون مالک بوده رد کرده دیگه، این فضولی قابل امضا نخواهد بود. اگر من رد کنم، من ولایت مربی داشتم، من مالک که نبودم، فقط حق فروش داشتم، خب طبیعتا اگر بر من حق امضا قائل شدید باید حق ردم قائل بشه دیگه، که من حق دارم که به حضوری رو امضا کنم، باید حق ردشم داشته باشم، چون من مباهله هم میخوام اون رو ابطالش کنم که همچنان مال بر من اباحه بمونه، در نتیجه منم حق رد خواهم داشت. چرا نه؟ آقا در باب معتاد شما رفتی سیب خریدی، دوز سیب برده، شما حق پس گرفتنش از دوز نداری؟ اصلا گفتنی هستی ها؟ نه قبل از اجازه او شما به رد کنیم، او این چی نگفته فعلا، الان شما حق رد داری یا نه؟
کاری
نیستن، الان شما میری معتاد سیب میخواید بعد مغازه همین هم اجاز بخواید، این دوز بسی نسی ببره، کاری نیستی؟ او میگه او غلط کرد فروخت دیگه،
مهم نیست چند بیرگیت آنمایی
مهمه، چرا؟ من دو این مباهله هم
غیر اجازه میدادش ملکیت آنمایی میرم، اینجا اجازه از ملکیت آنمایی میرم نداره که بگیم حالا نه قدش کنه اشکال بشه، نه
ملکیت آنمایی رفت به او حق اجازه نداره، مگه اجازه او رفت به ملکیت آنمایی، شما اثر اجازه بود نه فقط اجازه، اجازه به خاطر بود که بودیم آقا یا ما حق فروش دارد، با حق فروش دارد چرا حق امضاش نداشته باشه؟
لا حق فروش را ارواحه اون مالک اول در خود مالک که میاد معامله میکنه میشه ملکیت آنمایی،
اگر خودش بفروشه میشه ملک آنمایی، دیگری فروخته که ملک آنمایی نیست،
اگر اجازه میداد بازمش داریم این ملکیت آنمایی
میشد نتیجه اجازه نافذ، اگر اجازهش نافذ باشد بازم میشه ملک آنمایی،
حالا که اجازه دیگه اینجا
خب رد میکنه دیگه، میخوام مقام ارواحه خودم باقی بمونه، نمیخوام کسی این مالو بهش بشه، نه بازار بستان به حال این ولی کل من همان رد رو قبل اجازت الاخر، ظاهرش اینی که میخوره به هر دو قول، یعنی علل ملک و علل اباحه به هر دو شد، ولی اون رد ال اولو فعجازت ثانی،
شما که با معاتات دیگه
فکر کرده بودید که آخه لو رجعه رو به معاتات میخوام بزنیم، الان رجعه به معاتات، من گفتم یعنی اون مقدمه این متن بعدی باشه، ردوی یعنی رد معاتات، چون از این به بعد مربوط توی معاتاته، حالا بیایم این فرض رو بحث بکنیم. بس اگر من اونجور میخواستم معنا کنم، مثلا بگم لکلن اصلا مقدمه است برای این شرح بعدی، این میخواستم. ولو رجع الاول و فعجاز الثانی، حالا اگر معامله اول اون آقا رجوع کرد، بعد من دومی اجازه کردم، معامله فضولی رو امضا کردم، خب این چه جواب میده؟ اون که رجوع کرد معتاد به هم خورد و ملک برگشت به ملک اون آقا، آیا من حق اجازه دارم یا نه؟ میگه فإن جعلنا الإجازة کاشفة لغى الرجوع و یحتمل عدمه. میگه دو بحثیست، اگر ما به طبق دو نظر بحث میکنیم، یا اجازه را ناقل میدانیم یا کاشف. اگر ناقل بدانیم قطعا اجازه من لغوه، چون من قبل از اینکه اجازه کنم شما به عنوان مالک اصلی معتاد معتاد رو فسخ کردی به ملک شما درآمد. خب وقتی ملک شما درآمد، من اجازه چی میکنم دیگه؟ ملک شما پیش تصدی کردی فسخ کردی دیگه. اما اگر اجازه رو کاشف بدانم، درسته که شما فسخ کردی، اما اون بی وقتی انجام شد که هنوز من مالک بودم. نکته اینه، پس میتونیم بگیم هنوز حق امضا داشته باشم. اگر اجازه کاشف باشد، من میخوام اون بی رو در زمان خودش امضا کنم، پس اجازه من نافذه. اگر اجازه من نافذ باشه، رجوع شما باطل میشه. ممکنه این هم قول بزنیم اکبر آقا قول به این که اجازه کاشف هست، اما این مسئله مسلم نیست، چون ممکنه باز همه هم رو بزنیم که قدر متعقن از اجازه مال جایست که این به ملک من وقتی چیز بشه به ملک من باقی مونده باشه. اگر از ملک من مثلا خارج شد، دیگه حق اجازه اصلا نداشته باشه. پس طبق قول به نقل قطعا اجازه من لغوه، چون از ملک من خارج شد دیگه هیچ نکته وجود نداره. اما طبق قول به کش ممکنه دو بحث پیدا بشه، یکی میگیم اجازه من نافذه و رجوع شما رو خراب میکنه، یکی اینکه بگیم اصلا با رجوع شما من دیگه اجازه حق اجازه است من گرفته شد. دو پهلو میشه مثلا. فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، اگر اجازه رو کاشف قرار دادیم رجوع لغو میشه. این آقا رو رجعت و فیلم آتاد، منم سریع گفتم عدد به اون معامله فضولی رو به محصی که میگم اجازه رجوع شما لغو، چون اجازه من وقتی کاشف شد کش میکنم که سه روز پیش این از ملک من خارج شد، کش دیگه از ملک من خارج شد و رفت به ملک اون آقا مشتری جدید. شما چی رو فسخ کردید؟ فسخ شما فسخ بعد از عقد لازم است که گفتیم همچه حقی نداری اصلا. احتمالا میگیم نه و یحتمل عدمه، بگیم که نه، یعنی عدم لغویت رجوع، رجوع لغو نیست، رجوع نافذه. لأنه چون این رجوع، رجوع اون قبل از تصرف الاخر، به هر حال تا زمان رجوع که هنوز چون عقد رجوع نمیدونید ملکیت رو نقل نمیده، هنوز به ملک من پس امکان تراجعه وجود داشت، او در زمانی که حقش باقی بود رجوع کرد دیگه، این رجوع از بین نمیره. لأنه رجوع قبل از تصرف الاخر، چون رجوع این آقای مالک اول رجوع قبل از تصرف دیگری است، فینفذ پس نافذ میشه و یلغی اجازه لغو میشه. پس الان دو پهلو میشه.
نه
آخر کیه؟ آخر من مشتری. لأنه رجوع قبل از تصرف، قبل از اینکه من تصرف کنم. ببین اگر من تصرف کنم مثلا اینو بفروشم، شما دیگه حق فرض نخواهید داشت. یا اگر قبل از اینکه شما معاتات باطل کنی، من اون عقد فضولی رو امضا کنم، خوشحال بشید که من رفته شما حق فرض نخواهید داشت. تا قبل از اینکه من امضا کنم هنوز مالک بودم، پس ترادینه ممکن بود. شما رجوع کردی مالت پس گرفتی، خب چرا این ناقض بشه؟ به وقت مالت پس گرفتی من دیگه حق رجوع اجازه نخواهم داشت. مسئله دو پهلو
ظاهر مالک بوده به کش
هم
در واقع نمیده کرده دیگه به کش کنید نیازه شد.
خب اون میشه همون قول اول دیگه
یه تنالو دیگه معنی نداره. شعر میگه چون در ملکش هنون هست به خارج نشده، لذا این داره در صورت عدم تجرب داره این لغم کنه معارض رو.
بله این هم میشه خوبه. این حرف شما بگیم این ترجیح دو احتمال رو به اساس موانی مختلف در کش بگیم. مثلا بگیم طبق کشف حقیقی احتمال اول درسته، اجازه کشف از لغویت رجوع میکنه، اما طبق کشف حکمی که ملکیت از زمان دوم میاد، مثلا بگیم احتمال دوم تقویت بده. مثلا اینو بر تقویت یکی از دو احتمال رو مبتنی کنیم به احوال مختلف، تفسیرها مختلفی که از کشف وجود داره. این اشکالی که میگید بر اساس کشف حقیقی، کشف حکمی میگه اصلا ملکیت از اون موقع میتونه که منه، فقط احکام ملک اینجوری اون میگه من در زمانی که مالک بودی رجوع کردم بچه رجوع من لحظه
این فرق که به
تحصیل بزاری ملک جایی دیگه هر قول به لبایی ما بیمه هست حالا بیم تقول اباهه بررسی کنیم تقول اباهه چی میشه
مال مشتری نبوده که از آن بیه که اون موقعی که
نه اینجا بحثی نمی کنم مطلب بگه
هم مال بود
اصلا
دوباره
از
فرض
چیز دیگه
الان قول
به
اباحه
هست
نه خب اصلا معنی نداره. حالا ببینیم چه قول به اباحه بررسی کنیم. بر اساس قول به اباحه اگر مالک اول رجوع کرد که مالک حقیقی هم بوده رجوع کرد در چی؟ در این که کالا را از من پس گرفت. بعد من میخوام اجازه کنم و الکلام من مباهله اگر حق امضا داشته باشم و اجازه من کاشف باشد به قلم قلم کنم دوباره همین دو سمون
مفرد این نبوده
نبوده خب حق امضا داشته دیگه امضا میشه کاشف یا شما میگید چون منکش نبوده هم امضا نداره همون اشکال علاوه اشکاله نون اشکال بعضی رو دید که نه بعد اینه که ما با وجود اشکال حق پس رو میدادیم دیگه وقتی حق فصل دادیم من امضا میکنم امضا یعنی کشف با کشف من رجوعش میشه لفظه با قولشون کشفم که کشف حقیقی است و معلومش اصلا از ملک شما خارج شده بوده بگه مالک نیست
مالک اصلا همون نیمه ارزش میتونست تبدیل کنه دیگه اون مالکش بوده توی اینجا چون علی قول بن ملک این نمیتونست صد کنه
نه علی قول بن ملک نه نگفتید کدومه که بر اساس قول بن با هم که بررسی کنیم مسئله را میتونیم همین اشکال میاد بنابر این که اجازه بخواد بله اگر اجازه رو ناقل بدونیم قطعا لغوه بخاطر اینکه وقتی اون مالک اومده معاتات رو فسخ کرده دیگه بعد من رجوع در چی میخوام داشته باشم اما اباحه هم که داشتم از دیدم اما طبق قول به کشف مسئله گیر میکنه در نتیجه این طبق هر قول میتونه مطرح بشه بخونه دارم شد اگر تصرف شما به مرحله فصل محسوب بشه بله نه
کدومش متقدم مقدم حساب میشه اون فصل معاصات مقدم میشه یا اون تصرف من باید فصل حساب بشه یعنی آنما قبل از تصرف من فصل معاصات حساب بشه بعد اون تصرف معاصات میشه درسته
بستگی داره چون قالب اباحه اگر قالب اباحه رو بررسی میکنیم حالا قالب اباحه چون شما هنوز مالکی بدون فسق معاصات هم یه سری حقوقی دارید یعنی برای تصرف در اون عین نیازیست حتما معاصات رو فسق کنید فرق میکنه مثلا یکیش همینه که شما حق ابطال معاملاتی رو دارید که اون آقا انجام بده
این از کجا این
من مالکم ملک تصرف من منتقل کردم
من با عبادت
تصرف دادم دست نیم مثل وکیل مثل که شما به کسی اجازه دادی که ملک تو بفروشه
این وکیل نیست این معاوضه در مقابل معاوضه
دادیم بله اباحه هست دیگه اون حق فروش حق داره بفروشه ولی میفروشه ما دقیقا نکتهش همین از این جلسه میوکیل میشه میفروشه اصلا خودش هبه میکنه اصلا خودش هبه نمیتونه بکنه چون اون مالک نیست من مالکم از طرف من میتونه هبه کنه چون من مالکیتم محفوظه در قول به اباحه میتونم بدون فسخ معاتات هم یه نوع تصرفات اینجوری داشته باشم بله در مورد تصرفات تکمیلی گفتن نمیشه یعنی چون اباحه حالت عوضی داشته نمیتونم تو مال تصرف کنم مگه اینکه کلا نگاهم اون مثالت
بگیریم به تصرف تکمیلی
اصول نه اباحه اباحه موفقیت نمیشه مثلا میگم من در باب وکالت براش عوضی برگزاریم موزش اینه که این
بشه
اگر این باشه مگه اینکه وکالت رو فسخ کنم که این فسخ بگم والا نمیتونه تصرف کنم چون این به عنوان موز اباحه به عنوان موز بود اجازه شده اونجا هم فرقی نمیکنه ها
چی سوال میشه مثلا چی